به نام خداوند علم و هنر، حکیم جهان آفرین پرگوهر. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف، سلام علیکم. خوشحال و خوشوقتیم که با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما هستیم و بسیار خدا را شاکریم که شما این برنامه را انتخاب کردید و امروز هم در محضر استاد فرزانه حجت الاسلام و المسلمین و جای پیشوایی هستیم در یک صبح زمستانی با سوالاتی که شما عزیزان شنونده برای ما فرستاده اید و یا گفته اید در خدمت شما و کارشناس محترم برنامه هستیم و سوالها رو انشاءالله خواهیم شنید و پاسخها رو دریافت خواهیم کرد. جناب استاد پیشوایی، سلام علیکم بفرمایید.
بعدم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و توفیق همه را از درگاه خداوند متعال درخواست دارم.
ممنون استاد. عزیزان شنونده، چنانچه خواسته باشید سوالهای خودتون را یا پیشنهادات و انتقاداتی که دارید با این برنامه و این رادیو در جریان بگذارید، با این شماره ها امکان پذیر خواهد بود: 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. در خدمت شما هستیم، فرصتی میگیریم و در خدمت شما خواهیم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشی خانم. دو تا سوال از کارشناس محترم برنامه پرسش تاریخی داشتم. سوال اول این که آیا درسته که امام حسین در آخرین سفری که داشتن دعای عرفه رو در مکه خوندن حضرت، بعد به سمت کربلا حضرت به راه افتادن؟ سوال دوم هم مرتبط با همین سواله که اگر این سوال اول جوابش بله باشه، اصلا درسته که انسان مثلا یه شخصی چون محرم بودن حضرت، میخوام ببینم که در حج میشه که شخصی در حالت احرام حجشو نیمه کاره ول کنه و سفر کنه و به جای دیگه بره یا نه؟ ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
بله. حالا خواهش میکنم اطلاع قسمت اول و بعد هم قسمت دوم.
بله بله. بله، سوال خوبیه. اولا امام حسین سلام الله دعای عرفه را اون سال که از مکه به کربلا تشریف برد، یعنی سال 60 هجری، امام حسین اون سال نخوند این دعا را. اصولا اون سال امام حسین عرفه نره، همجور که در قسمت دوم سوال هست. در واقع اگر عمره هم انجام داده بود امام حسین سلام الله قبلن، که بعد عرض میکنم عمره انجام داده بود اما عمره مفرده بود، امام حسین برای حج تمتع اصولا محرم نشد و برای حج که طبعا حاج باید بره به بیابان عرفات و مشعر و منا، امام حسین سلام الله اون سال عملا چون برای حج محرم نشد، پس عرفات هم نرفت، مشعر هم نرفت، منا هم نرفت. هشتم ذی‌الحجه که حاجی آبگیری میکردن، آب اندوخته میکردن که همراهشون ببرن برای منا و عرفات، روز تربیه روز هشتم ذی‌الحجه امام حسین مکه را ترک و تشریف برد به سمت عراق. بنابراین حتما امام حسین سلام الله دعای عرفه را اون سال نخوند و عملا اصلا به عرفات از تشریف نبود. این دعا را امام حسین سلام الله در یکی از سفرهای قبلی به حج در عرفات خونده بود. ائمه علیهم السلام هر کدوم که آزادی داشتن سعی داشتن که هر سال حج مشرف بشن و میکارم میکردم، اگر مانع مشکلی گرفتاری زندانی تبعیدی و بر حسب چیزی که برای بعضی از ائمه علیهم السلام پیش می آمد. اگر که آزاد عمل داشته مقدور بود، هر سال حج مشرف می شد. در مورد امام حسین سلام الله علیه نوشتن که حضرت 25 بار به حج رفت، حج انجام داد و حضرت به عنوان تواضع در پیشگاه خداوند متعال این مسیر مدینه تا مکه را حضرت پیاده طی می‌کرد با وجود مرکب. بنابراین در یکی از اون سفرها بوده که حضرت این دعا را خونده و هیچ ربطی به اون سفری که اون سال از مکه تشریف برد به عراق هیچ ربطی به اونها نداره.
سال خواندنش مشخص نیست که
نیست، حداقل من ندیدم. حداقل من ندیدم در کدوم یک از این سفرها حضرت خوند. و اما اینکه حضرت چگونه حجش را ناتمام گذاشت و اصولا آیا محرم شده بود به حج تمتع و عمره تمتع انجام داده بود و حجش باقی مونده بود و بنابراین حجش را ناتمام گذاشت و به همون عمره اکتفا کرد، که اگر اینجوری باشه میگن حجش تبدیل به عمره مفرده شده، آیا قضیه از این قرار بود یا اصولا حضرت اون سال برای حج تمتع محرم نشده بود؟ ما با بررسی های علمی و دامنه‌دار و وسیعی که انجام دادیم و در اون کتاب مقتلی که چند بار از این شبکه من اشاره کردم و انشالله در راهه و امیدوارم انشالله حداقل جلد اولش در سال 87 شمسی چاپ بشه، در اونجا به تناسب قضیه وقتی بحث همه ورود امام حسین سلام الله به مکه مطرح شده و همین حرکت امام هشتم ذی‌الحجه روز تربیه از مکه به عراق مطرح شده، همونجا این بحث را مصطفی مطرح کردیم و با دلایل تاریخی و حدیثی اثبات کردیم و کسان دیگه هم قبلا اثبات کردن، از اقبال اونها و از زحمات اونها هم استفاده کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اون سال امام حسین سلام الله 28 رجب از مدینه حرکت کرد و 3 شعبان وارد مکه شد. تا برگزاری حج چقدر فاصله بود؟
درست.
شعبان،
رمضان،
شعبان، ذی‌قعده، ذی‌حجه، خیلی مونده بود برای شعبان. بنابراین همه شواهد و دلایل تأیید میکنه که حضرت در بعد به ورود مکه یه عمره مفرده انجام داد، یه عمره تنها انجام داد. عمره تنها انجام داد، موسم حج که رسید چون اوضاع و احوال نشون میداد که انجام حج تمتع برای حضرت مقدور نخواهد بود، چون شواهدی حضرت به دست آورد که بنی امیه میخوان حضرت را ترور کنند در موسم حج یا بازداشت کنند و امنیت برای برگزاری حج تمتع و انجام حج تمتع وجود نداشت، یا حضرت به همون عمره مفردهی که در روزهای اول ورود مکه انجام داده بود یا به اون اکتفا کرد، یا علاوه بر اون یه عمره مفرده دیگه انجام داد و مکه را ترک کرد. ولی عمرهی که بخش اول حج تمتع، چون حج تمتع از 2 بخش اصولا حج از 2 بخش مرکبیه، که بخش عمرشه که اعمالش هم کمه، 5 واجبات بیشتر نداره، و یکی حج که در قسمت حج که حاجیان میرن عرفات و مینا. حضرت بنابر شواهد متعددی که در دست هست، یا به همون عمره ای که روزای ورودش به مکه انجام داده بود اون اکتفا کرد و دیگه برای حج تمتع اصولا محرم نشد، یا یک عمره مفرده دیگه عمره تنها حضرت انجام داد و مکه را ترک گفت و برای عمره تمتع اصولا حضرت محرم نشد که بگیم حضرت حجش را ناتمام گذاشت. بلی این در فقه پیشبینی شده که اگر کسی محرم شد برای حج مسدود شد، به عللی مریض شد یا دزدی عام مثال میزنن موانع پیش آمد و حجش را نتونست ادامه بده، حکم فقهیش هم پیشبینی شده، فقها ها در رساله هایشون در مناسک حج چیز شده، حکمش بیان شده، مثلا یه قربانی ذبح میکنه و از احرام میاد بیرون، در حالی که مثلا حضرت قربانی ذبح نکرد. و اون چیزهایی که پیشبینی شده برای کسی که قادر به ادامه حجش نیست، اونا ثابت نشده حضرت انجام داده باشه. هم این مسئله از تواریخ استفاده میشه و هم دو تا حدیث صحیح داریم که فقهای بزرگ ما چه گذشته چه فقهای فعلی با اون دو تا حدیث استناد میکنن. اون دو تا حدیث همین عمل امام حسین سلام علیه را بیان میکنه. از کردم از نظر سندم صحیحه و هیچ مشکلی نداره از نظر سند. فقها با اون دو تا حدیث استناد میکنن که در ایام حج، البته نه اون حج واجب، کسی که دفعات دیگه حج انجام میده، کسی در موسم حج میتواند عمره مفرده انجام بده و از مکه خارج بشه. به چی دلیل؟ به دلیلی که امام حسین چنین کاری کرد. مثلا به خود رفتار امام حسین در این دو تحلیش استناد میشه.
بسیار ممنون و متشکر هست. همچنان با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف همراه شما هستیم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمید.
سلام علیکم، خسته نباشید. میگن قیام ابو عبدالله الحسین عامل سرنگونی بنی امیه شد، چرا بعد از 67 سال بعد؟
جناب استاد پیشوایی سوال دیگه رو شنونده عزیزی مطرح کردن، خدمتتون عرض بکنم که ایشون فرمودن که میگن قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یکی از عوامل اصلی سرنگونی حکومت بنی امیه شد. بله. این میتونه درست باشه و چگونه هست اگر درست هست پس از این همه سال؟
بله بله این درسته. قیام امام حسین سلام علیه باعث سرنگونی حکومت بنی امیه شد، عامل بسیار مهمی بود در سقوط دولت ظالم و فاسد بنی امیه، به این صورت که یکی از آثار و نتایج و رهاوردهای قیام امام حسین و شهادت اون حضرت و مظلومیت اون حضرت قیامها و نهضت‌هایی بود که یکی پس از دیگری بعد از شهادت امام حسین سلام علیه رخ داد که اینها دقیقاً بازتاب قیام امام حسین سلام علیه بود و الهام گرفته بود از قیام امام حسین و این قیامها تضعیف کرد به تدریج حکومت بنی امیه را تضعیف کرد، به اضافه اینکه حکومت بنی امیه بدنام هم شد، محبوبیتش را از دست داد، مشروعیتش را از دست داد، از نظر وجهه و اعتبار عمومی بسیار گران تمام شد برای بنی امیه. یعنی بنده به عنوان کسی که خوب بی مطالعه نیست در تاریخ اسلام میتونم ادعا کنم که شهادت امام حسین سلام الله علیه و مظلومیت امام حسین سلام الله علیه اینقدر از نظر افکار عمومی گران تمام شد برای بنی امیه، سلسله بنی امیه در اون 60-70 سالی که بعد طول کشید اصلا کمرشون راست نشد از زیر بدنامی و لعن و نفرین مردم و محکومیت در افکار عمومی، بسیار بدنام شدن و نمیتونستن خودشونو تبرئه کنن. یکی از شواهد این که خیلی گران تمام شد از نظر افکار عمومی برای بنی امیه این بود که عبدالملک ابن مروان بعد از مرگ یزید بن معاویه، بعد از حکومت 9 ماهه پدر عبدالملک بن مروان، عبدالملک مروان به خلافت رسید و حدود 20 سال حکومت کرد. بعد از معاویه طولانی ترین حکومت اموی متعلق شاخه مروانی ها مال عبدالملک ابن مروان بود.
از سال فکر کنم 64 بود.
64 65 85 حدود 20 سال حکومت کرد. که البته زمان این به خلافت رسید که دیگه حسابی اگر این جمع جور نکرده بود که اصلا حکومت بنی امیه اون زمان از بین رفته بود، با اختلافات داخلی هم که بین خودشون به وجود آمده بود و جنگ های داخلی بین خودشون به وجود آمد و طرفداران بنی امیه دو شاخه شدن. در هر صورت عبدالملک مروان بعد از جیب قدرت رسید با درایتی که داشت، با خوشمندی که داشت، جمع جور کرد و حکومت را تقویت کرد و 20 سال حکومت کرد. و همین عبدالملک بود که حجاج یوسف را استاندار حجاز، حاکم حجاز و بعد حاکم عراق کرد و اون جنایاتی که مشهور حجاج انجام داد و کشتاری که انجام داد همه به نمایندگی از طرف همه عبدالملک بود و به نام عبدالملک انجام میداد و با قدرت رو انجام میداد. تاریخ میگه عبدالملک وقتی حجاج را میفرستاد به حجاز عراق، جز توصیه‌های مؤکدی که به او داشت که حجاج یادت باشه سر به سر آل ابی طالب نگذار. دیدی که خانواده ابو سفیان با آل ابی طالب در افتادن و دیدی که ور افتادن، دیدی چه تاوان سختی دادن، خواهش میکنم سر به سر این را نظر گرفتاره برای من درست نکن. در جوی این خیلی خیلی اعتراف تلخیه و خیلی شاهد زنده از اونم از سر یه خلیفه قدرتمند و باهوش که میدونست در مملکت چی داره میگذاره. همچنین خود یزید در فاجعه حره، در زمان خود یزید وقتی سپاه فرستاد برای سرکوبی نهضت مدینه و شورش مدینه، یزید از همون شام به مسلم ابن عقبه گفت کار به کار علی ابن حسین نداشته باش، یعنی دیگه اصلا نمیخواستن سر دوباره یک بدنامی دیگه درست کنن. درسته امام علی ابن حسین سلام علیه هم در شورش حضور نداشت، ولی اونا کار به کار این نداشتن. خیلی از صحابه بزرگی که نقشی در شورش نداشتن اینا را داغ به گردنشون گذاشتن، بنوان برده یزید به گردنشون داغ گذاشتن، فجایع بزرگی متوجه شدن. همه اینا نشون میده که مظلومیت امام حسین سلام الله، شهادت امام حسین از نظر افکار عمومی برای بنی امیه بسیار گران تمام شد. پس سلب مشروعیت از اینا کرد. بعد اینا مشروعیتشون را که از دست دادن، قیام‌های متعددی یکی پس از دیگری، بعضی ها در کوتاه مدت بعضی ها در دراز مدت پیش آمد. از اولین های اینها میتونیم قیام توابین را بگیم در سال 65 هجری، یعنی 5 سال 4 سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله. بعدش قیام مختار بود، بعدش قیام زید ابن علی ابن حسین بود. این قیام ها یکی پس از دیگری پایه های حکومت بنی امیه تضعیف کرد. آخرین قیام، قیام بنی عباس بود. حالا رد پای تأثیرگذاری امام حسین، نقش امام حسین و رد پا و نقش شهادت امام حسین سلام الله علیه را در قیام بنی عباس من در این فرصت توضیح عرض می‌کنم. بنی امیه مجموع عواملی که دست به دست هم داد باعث انقراض و نابودی این سلسله فاسد و ننگین شد حدود 10-15 تا عامله، ولی از بین این عوامل متعدد دو عامل بسیار مهم بوده و بنی عباس از این دو عامل به صورت ابزار بسیار قوی و تاثیرگذار استفاده کردن برای کوبیدن بنی امیه، و در واقع این دو عامل سکوی پرش و اهرم فشار بسیار قوی بود برای نابودی بنی امیه. این دوتا یکی عبارت بود از تحقیر و تبعیضی که بنی امیه در مورد موالی مرتکب شده بودند، اعمال کرده بودند. وقتی میگیم در تاریخ اسلام میگیم موالی یعنی مسلمانان عجم، مسلمانان غیر عرب، یعنی عمدتا ایرانی ها. سلسله بنی امیه حکومتشون حکومت نجات پرستانه بود، حکومت عربی بود و برای غیر عرب هیچ حسابی باز نمی کردن و اونا را تحقیر می کردن، از حقوق اجتماعی اونا را محروم می کردن. در زمان حکومت بنی امیه هیچ منصبی مهمی به موالی یعنی مسلمانان غیر عرب واگذار نمی شد. اینا از حقوق مساوی با مسلمانان دیگه برخوردار نبودن، در صورتی که اسلام پرچمدار مساوات، از نظر اسلام همه مسلمان ها از حقوق مساوی برخوردارن، همه حقوق، حقوق اجتماعی سیاسی همه از حقوق اجتماعی برخوردارن، اینا محروم کرده بودن. بنابراین موالی و عجم ها دل خوشی از بنی امیه نداشتن، با بنی امیه بد بودن، ولذا بنی عباس وقتی نهضت را شروع کردن که چندین دهه حرکت سیاسی بود، مبارزه سیاسی بود، از این نارضایی عرب ها و ایرانی ها استفاده کردن، رو ایرانی ها کار کردن. نهایتا وقتی هم که انقلاب و نهضت وارد فاز نظامی شد میبینیم که اولین قوای نظامی از ایران بسیج شد، از خراسان به فرماندهی ابو مسلم خراسانی بسیج شد. پس این یه اهرم بود، خیلی موثر بود در پیروزی بنی عباس. عامل مهم دیگه مظلومیت بنی هاشم بود به دست بنی امیه، مخصوصا امام حسین سلام الله علیه و بعد از امام حسین زید بن علی بن حسین که اونم بنی امیه شهید کردن، هشام بن عبدالملک شهید کرد و با او هم بسیار بسیار غیر انسانی رفتار کردن. زید را که شهید شده بود یارانش مخفیانه دفن کرده بودن، مسیر یک نهر آبی را، یک جوبی را منحرف کرده بودن، زید را در کف اون نهر یا جوب دفن کرده بودن و خاک رو شیخته بودن که بنی امیه مطلقا متوجه نشن. نگو یه جاسوس اینها، یک عامل نفوذ اینا اطلاع پیدا میکنه، ربونا خبر داد، اینا ناجوان مردانه آمدن نبش قبر کردن، زید را از زیر خاک بیرون آوردن و سر از تن او، در حالی که دیگه فوت کرده بود، سر از جنازه او جدا کردن و جنازه او را مدتی از دار آویزان کردن و بعد از مدتی هم پایین آوردن و جنازه را سوزوندن. یه چنین رفتاری کرد. در اون مدتی که بنی عباس فعالیت سیاسی میکردن، دعات و مبلغینشون را به اطراف اشناف میفرستادن، جزء سرخطایی که به نام میدادن، به مبلغینشون میدادن، میگفتن هر جا رفتید هسته های تبلیغی تشکیل میدید، کار تبلیغاتی و ایدئولوژیک رو اشخاص انجام میدید، رو مظلومیت حسین ابن علی و شهادت حسین ابن علی و شهادت زید ابن علی ابن الحسین نواده امام حسین تکیه کنید.
این در واقع تحریک احساسات مردم و استفاده از
تحریک
محبت
و استفاده از احرام احساسات و عواطف مردم کو. پس تأثیر چجوری میشه؟ تأثیر داره دیگه.
از آخرم که با سوء استفاده یک شعار در واقع.
بله درسته. درسته که بنی عباس حسن نیت نداشتن. این جای خود. اون بحث دیگه است. بنی عباس هم بعدا آمدن اونم مثل بنی امیه ظلم کردن.
درست.
ولی فعلا از این مظلومیت استفاده کردن. از این خون پاک استفاده کردن و احساسات مردم و عواطف مردم را به نقطه جوش رساندن، به نقطه غلیان رساندن. و دو شاهد دیگه هم برای این عرض میکنم که چقدر مؤثر بوده. تاریخ میگه که مخصوصا ابن عسیر در الکامل فی تاریخ این را داره، میگه روزی که دیگه آخرین خلیفه اموی مروان بن محمد مروب مروان حماد در کنار رودخانه زاب در شمال عراق سپاه شکست خورد و به هر حال دیگه پیروزی نصیب بنی عباس شد و بنی عباس پیروزمندانه وارد دمشق پایتخت بنی امیه شدند. بنی عباس و افراد بنی عباس و مردم رفتن قبور خلفای بنی امیه را نبش کردند و استخوان‌های اونها را سوزوندن، گفتن اینها بدن زید بن علی بن حسین را سوزونده بودن. یعنی معلوم میشه موج به قدری قوی بوده که از حافظه تاریخ و از حافظه جامعه فراموش نشده بود مظالم اینا. ابوالعباس صفوان، حالا اولین خلیفه عباسیه که به خلافت رسیده، مردم آمدن با او بیعت کردن، سران بنی امیه را دستور داد جنازه های بی جان یا جنازه های نیمه جان اینها را جمع کردن و رو هم انباشتن، مثل چوب مثل تخته انباشتن، رفت بالا، در حالی که هنوز بعضی از اینا لای جنازه های دیگه نیمه جان بودن تکون میخوردن. ابوالعباس صفا دستور داد بالای جنازه های اینا سفره انداختن، با همراهانشون رفتن بالای جنازه ها نشستن، غذا خوردن، گفت این جواراترین غذایی بود که در عمرم خوردم، الحمدلله انتقام پسر عموهامو گرفتم، حالا دیگه هیچ باشی ندارم، چه بمیرم و چگونه بمیرم. این تأثیر خون امام حسین سلام علیه بود در نابودی این سلسله ننگین. سوال اینه که پس چرا مثلا بعد از 60 سال، بعد از 70 سال؟ من عرض میکنم که 60 سال 70 سال قرن در عمر افراد ممکنه زیاد باشه، ولی در عمر ملت ها و حکومت ها و دولت ها و جامعه ها مدت زیادی نیست، مدت کمیه. یک رسم اجتماعی، یک بدعت را نمیشه حالا حالا ظرف 10 سال نمیشه از بین برد، ظرف 20 سال نمیشه از بین برد. فرهنگ سازی همیشه زمان میبره و تغییر ذائقه مردم زمان میبره، تغییر آداب و رسوم مردم زمان میبره، تغییر دیدگاه مردم زمان میبره. اینجور زمان ها در عمر جامعه ها و حکومت ها و ملت ها عمر زیادی نیست.
ممنون هستیم از این شنونده عزیز و حضرت استاد که پاسخ کامل و وافی ارائه دادن. فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم و باز هم در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
خدمت کارشناس محترم، این که بعضی در مکه نصیحت میکردن امام به کربلا نره، آیا دوراندیشه اینها بیشتر از امام بوده؟
جناب استاد، سوال اینه که آیا آینده نگری این افراد بیشتر از خود امام بود و امام خودش نمی‌دونست در آینده به چه سرنوشتی دچار خواهد شد یا خیر؟
بله، این سوال واقعا مطرحه. کسانی هم که چنین پیشنهادی یا به خیال خودشون چنین خیرخواهی برای امام حسین می‌کردن، یک نفر دو نفر نبودن و اشخاص زیادی از بزرگان اون زمان، همشون هم از بنی هاشم نبودن. مثلا عبدالله ابن عمر، پسر عمر ابن خطاب، هم چنین پیشنهادی کرد. عبدالله ابن عباس چنین پیشنهادی کرد. بعضی از زنان بزرگ اون روز از همسران رسول خدا چنین پیشنهادی کردن و چنین خیرخواهی کردن، هشدار میدادن حضرت را از آینده این حرکت. و بعضی از اینا میگفتن، به حضرت عرض میکردن به عراق نروید. بعضی ها میگفتن کلن در برابر یزید کوتاه بیایید، مخالفت نکنید با یزید. از جمله عبدالله بن عمر یه چیزی گفت، ما عبدالله بن عمر را آدم دارای تفکر سیاسی نمیدونیم، آدم دیدگاه سیاسی نداشته، ولی این حرف را که از اون نقل میکنن واقعا حرف جامعه شناسان است. گفت به امام حسین سلام الله علیه، گفت که آقا شما با حکومت اینا مخالفت نکنید، هر کس با مخالفت اینا، با حکومت اینا مخالفت کنه به هیچ قیمت کوتاه نمیان. شما با مخالفت با حکومت اینا مخالفت کنید، شما رو میکشن. شما رو بکشن، شما خط قرمز عرب هستید. احدی در کشور اسلامی از نظر عظمت و شخصیت به پای شما نمیرسه. شما رو بکشن دیگه به احدی رحم نمیکنن.
فرزند رسول خدا،
فرزند رسول خدا در این موقعیت، در این جایگاه شما رو میکشن. شما رو بکشن همه خار میشن، همه ذلیل میشن. به اصطلاح گفت که شما خط قرمز هستید، نگذارید اینا از خط قرمز عبور کنن. تجده امثال عبدالله عمر کلن از مخالفت با حکومت یزید هشدار میدادن. بعضیا موقعی که از دیه بعد از مکه میخواستش بره عراق، از عراق رفتن نهی میکردن، ولی بعضیا جلوتر هم نهی میکردن بین مدینه و مکه، در مدتی از در مکه تشده. و اما جواب این سوال که آیا مثلا مگر بینش اینا بالاتر از امام حسین بود؟ مگر این خطرات را امام حسین مثلا خودش درش نمی کرد یا مثلا جدی نمی گیرد؟ جوابش اینه که تفکر اینها، همه اینها، چه امثال عبدالله ابن عمر که از خیرخواه ها نبود، اون نگاه جامعه شناسانه داشت، نگاه نسبتا فراتری داشت، چه اونایی که خیرخواه حضرت بودن مثل محمد ابن حنفیه، مثل عبدالله ابن عباس، تفکر اونها با تفکر امام حسین فرق داشت. به اصطلاح اونها مخصوصا کسانی که حضرت از رفتن به عراق نهی میکردن، اونها این کار را ریسک میدونستن، خطر میدونستن، یعنی فکر میکردن که امام حسین به امید پیروزی داره میره، امام حسین به امید تشکیل حکومت داره میره. میگفت آقا این کار سر نمیگیره، عراقی ها بیوفایین و امتحان بیوفایشون هم قبلا دادن، شما یاد دارید با پدر و برادرتون چجوری رفتار کرده. اینا از این دیدگاه سخن میگفتن، میگفتن آقا ریسک، این خطر داره، پیروز نمیشید، غلبه حاصل نمی کنید. عبدالله ابن عباس گفت آقا عراقی ها شما رو دعوت کردن، ببینم، شما بررسی کنید، عراقی ها اهل کوفه وقتی زدن حاکم یزید را از کوفه بیرون کردن، اوضاع و احوال را مساعد کردن، شما را دعوت کردم، برو به کوفه. هنوزم که حاکم یزید اونجاست، هنوزم رتق و فتق امور کوفه دست اونا، شما چجوری با چی باثباتی دارید میرید عراق؟ ببینید اونا با این موضوع، در حالی که تفکر امام حسین سالمانه اینجوری نبود. امام حسین از کشتشده نمیترسید. دیدگاه‌های مختلفی در فلسفه قیام امام حسین سلام الله علیه مطرح شده، حالا جای این نقد و بررسی این دیدگاه‌ها نیست.
فرصتمون است بسیار کوتاه.
بعد به فرصتمون بسیار کوتاهه. اون که از مجموع سخنان، خطبه‌ها، نامه‌ها و شعارهای امام حسین استفاده میشه و بهترین سند آدم تفکر یه شخصیت بزرگ، یه شخصیت انقلابی، یه رهبر انقلاب رو بخواد به دست بیاره، راهش اینه که به نوشته های خودش، به دست نوشته های خودش، به اعلامیه های خودش، به سخنرانی خودش مراجعه کنه. خوشبختانه اینا از امام حسین سلام الله در دسته. از مجموع اسناد، شواهد، خطبه ها، شعارها، نامه‌های حضرت که به دست ما رسیده استنباط میشه که حضرت به پیروزی فکر میکرد. جناب عالی هیچی از شنوندگان قول میدهم احدی یک کلمه از مجموع سخنرانی حضرت نمیتونن پیدا کنن که امام حسین بگه که من یزید را شکست خواهم داد، من حکومت تشکیل خواهم داد، یزید خیال میکنه من پیروز خواهم شد. هیچ جا سخن از پیروزی، سخن از غلبه، سخن از این که ما کار را پیش خواهیم برد، هیچ کدام از اینا نیست. بلکه اون که در سخنان حضرت، در نامه ها و شعارها و احتجاج حضرت موج میزنه عمل به تکلیف، احساس وظیفه است. حضرت میفرماید اسلام به خطر افتاده، اینا اسلام را از بین بردن و بقیهش هم میخوان از بین ببرن و من در برابر این حرکت خواهم ایستاد ولی اونکه کشته بشوم. بنابراین امام حسین تا کشته شدن آماده بود و کشته شدن را پیشبینی میکرد، شهادت را پیشبینی میکرد و خطر اینقدر زیاد بود که تقیه را جایز نمیدونیست، سکوت را جایز نمیدونیست، سکوت را موجب دخول در آتش جهنم میدونیست. میفرمون من وظیفه دارم این راه را برم برو این که کشته بشم. اونایی که برای امام حسین مثلا خیرخواهی میکردن اونا اینجور فکر نمی کردن، این آقای خطر داره،
عدم پیروزی رو می دیدن، تکلیف رو در
و کشته شدن را می گوید آقا ریسکه، شما این ریسک رو نکنید. حتی بستگان نزدیک حضرت مثل عبدالله جعفر هم تقریبا همینجور فکر می کردن. عبدالله جعفر راه حضرت را حق می دونیست، عبدالله باز حق می دونیست، می گفت آقا خطر داره.
بسیار ممنون هستم استاد از جواب کافی و در این حال کوتاه شما. انشاءالله که این عزیز شنونده و سایر عزیزان به پاسخ رسیده باشند. بسیار متشکر هستیم. فرصتی نیست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر همه رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا حافظ و التماس دعا.
پسر اگر تو را بود هوای او، گذر نما دمی بکر بلای او. پسر اگر تو را بود هوای او، گذر نما دمی بکر بلای او. هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العطش زنی نوای او. هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العطش زنی نوای او. رسد به ساحل نجات کشتیم، رسد به ساحل نجات کشتیم. اگر شود حسین ناخدای او، اگر شود حسین ناخدای او.